درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 28/1/1395 96.
مسئله هشتم این بود که اگر هر دو قبول دارند که یک عقدی بینشون منعقد شده، اما آیا اون عقد منعقد شده بیع هست یا هبه هست؟ من انتقل الیه میگه هبه کردی، گفتی و حق تو، میخواد مجانی بهش تمام بشه. من انتقل عنه میگیرم به تو گفتم، چی به حق تو گفتم. و فرض این هست که هیچ کدوم هم بیانه ندارم. گفتیم حرف چی مقدمه؟ بله
حرف کسی که
مدعی هبه مقدمه. چرا؟ برای اینکه چون استصحاب عدم اشتغال ذمه او به هیچ پولی به هیچ چیزی نسبت به صاحب مال تعیین میکنه، ولذا استصحاب عدم اشتغال ذمه منتقلون الیه تایید میکنه که یقدم قول مدعی هبه اون تا بر یمین. یه قسمی هم باید بخوره برای فسخ خصومت و برای اینکه استظهار بشه که حق با و این اصل مسئله دیروز بود. در آخر این مسئله را مطرح کرد که ولوین اکسن، اگر منعکس بشه، مسئله برعکس بشه، مسئله اگر برعکس بشه یعنی چه؟ من انتقل عنه میگه هبه کردم، من انتقل الیه میگه نه من قبول ندارم، هبه نکردی، به تو گفتی، من میخوام تو خونه نماز بخونم. فردا فرمودی شما به تو گفتی من باید پول این را بدم تا حلال باشه من بتونم روش نماز بخونم. ایشون میگه نخه، من و حق تو گفتم، عهده تو گفتم، هدیه کردم. خب درست برعکس اصل مسئله میشه، درسته؟ اینجا مرحوم سیدی یزدی، مرحوم سید سبزواری رحمت الله تعالی علیه و جمع دیگر از بزرگان می‌فرمایند که فعلا مدعی هبته الاسباب، اون کسی که ادعای هبه کردن میکنه باید اثبات بکنه، باید بیانه بیاره. فعلا مدعی هبته الاسباب، کسی که مدعی هبه کردن میکنه باید اثبات بکنه، بیانه بیاره. راحت فرمودی باید بیانه بیاره. و بیانه نداشته باشه حرفش ثابت نمیشه دیگه. چرا؟ اون چرا شد دیروز از کردن دوستان دقت بکنید و شب هم سهش بکنید. برای که میگه لعصالت بقای ما در ملکیت منقول الی، اصل است که ملکیت منقول الی باقی بمونه. این چه دلیلی هست آورده میشه؟ این اصل به عنوان یک مستند با اون مدعا چه سازگاری داره؟ ببینید مدعا چیه؟ مدعی هبه باید اثبات بکنه. و مدعی هبه باید اثبات بکنه، اگر بیانه داره بیانه میاره اثبات میکنه که هبه است. درسته؟ این مدعاست. به چه دلیل باید مدعی هبه اثبات بکنه مدعاش رو؟ میگه برای اینکه اصل این است که ملکیت منقولونه به محفوظ باشه. خب از شما اگر سوال بکنه که این مدعا با این دلیل چه تناسبی داره، چه جواب میدی؟ مدعی هبه باید اثبات بکنه. خب بیانه اگر داره بیانه میاره اثبات میکنه ولی هبه بوده بی نبوده، نتونست بیانه بیاره اثبات بکنه هبه بودن رو. خب بیانه نتونست بیاد، ما میریم به سراغ اصل دیگه. لأصالت البقاء المال على ملکیت المنقول الیه، اصل نسیه ملکیت منقول الیه زایل نشه، ثابت بمونه. ولذا این مدعی هبه است که باید هبه بودن را اثبات کنه. خب چرا مدعی هبه باید مدعاش اثبات بکنه؟ برای اینکه اصل این است که منقول الیه ملکیتش زایل نشه، ثابت بمونه، باقی بمونه. این چه دلیلی است برای این مدعا؟ چه به ذهنتون میاد؟ هرکی بگه یه جایزه خوبی داره. ببینید تناسبش این است، گفتم فکر بکنید اگر مدعی هبه اثبات بکنه عملا زمینه زوال ملکیت آقای منتقل الیه فراهم میشه، زایل میشه. بله دیگه، اگر اثبات کرد که این هبه است که میشه با یه فسختو کار را تمام بکنه، یه ملکیتی برای آقای خدمت شما از کنم من برون لحباقی نمیمونه، در حالی که یقیناً فعلاً ایشون مالکه، یقیناً فعلاً ایشون مالکه. چون یقیناً مالکه، اگر بخواد این یقین شکسته بشه، تناسیدی که این یقین رو میشکنه این است که آقای مدعی هبه با بیانه اثبات بکنه هبه بودن رو. درسته؟ اثبات کرد اگر هبه بودن رو، الاصل و دلیل و حیث الله دلیل دیگه اصلا جا برای این اصل باقی نمیمونه. ولذا اون تناسبش رو خوب اگر دقت بفرمایید همینه. مدعی هبه بودن باید اثبات بکنه هبه بودن رو، نتونست اثبات بکنه، خوب حق با کیه؟ اصل بقای ملکیت منقول الیه هست، اصل عدم زوال ملکیت او هست، در نتیجه ملکیت او باقی. این نسبت رو خواستم خوب دقت کنید که اجمالا دیروز از کردیم منتاتون آخر بحث بود، حق مطلب ادا نشده بود. امروز هم ما دل به دریا زدیم، گفتیم هر کلمه یه با یک زایده نفیسی زایدهش هم این بود که با تمام اعضای خانواده مشهد هوایی برگردن و خدا خیلی مقدر کرد و مشکل پیش این اومد. در هر صورت خدمت شما عرض کنم که مسئله بعدی رو دقت کنید، شبیه همین مسئله ببینید در اصول دوستان گفتن نگاه کنید، هم کلام شیخ را ببینید هم آخون رو ببینید اونجا چیکار میکنید. حالا دقت بفرمایید این چند مسئله را عرض بکنید. مسئله نهم این است که میفرمایید یه مال معینی هست، زید و عمر میگه این فرش مال منه، از بکر خریدم. عمرم میگه نه خیر، مال من از بکر خریدم. هر کدوم چنین ادعایی دارم. زید میگه من این رو از بکر خریدم به 2,000,000 تومان. مثلا عمرم میگه از بکر خریدم این فرش رو مثلا به 2,500,000، به 2,000,000، به 3,000,000 فرق نمی کنه. هر کدوم ادعای مالکیت برای این فرش دارن و ادعاشون این هست که از فلان شخص خریدن. اینجا چکار باید کرد؟ دو سه صورت پیدا میکنه. مثلا تارت این است که بایه ازش میپرسه حاکم شهر، طبیعتا حاکم شهر احضار میکنه این بایه را که برای اینکه این خصومت و این مسئله فیصله پیدا بکنه. میگه این فرش رو این آقایون محل نزاع هست، این میگه مال منه، اونم میگه مال منه، هر کدوم هم نسبت میدن که از شما خریدن، کدومشون راست میگن؟ این فرش مال شما بوده، به چی فروختی؟ یه دفعه این هست که ایشون میاد میگه بله زید راست میگه، به زید فروختم، این امر دروغ میگه، حرفش درست نیست، تو حرفش مقدم میشه، اینجا قبول میشه. چرا؟ چون اعتراف صاحب مال این در اغلا حجت، این در اغلا یعنی این در مسلمین و غیر مسلمین فرق نمیکنه. هر حکومت اغلایی این رو بهش مراجعه بکنن، به هر قاضی به هر حاکم شرعی، صاحب مال میگه برای این فرش مال من بود، به آقای زید فروختم، اصلا این رو من ندیدم و نمیشناسم. تنها چیزی که پس میتونه آقای عمر بگه پس بهش بگید قسم بخوره، پس حق به قسم داره، قسم میخوره که بر من به این نفر تا پس خصومت و قطع خصومت. یه دفعه این است که نه، این شخص میاد اعتراف میکنه به نفع هر دو، میگه به هر دوتاشون فروختم، هم به این فروختم هم به اون فروختم. فضا فرمود اینجا چکار باید کرد؟ با توجه به این که میدانیم نمیشه هم زید مستقلن مالک کل این فرش بشه، در عرض او امر هم مستقلن مالک کل این فرش بشه، چون وجود مالکین در عرض هم ممکن نیست، ولذا این حالا میاد میگه به هر دوتاشون فروختن حکم به شرکت میشه، شریک میشه. مقتضای اعتراف زوجیت که قبلا این فرش دست این آقا بوده، اعتراف میکنی به هر دوتا فروختن، مالک هر دوتاشون مالک میشن، اونتا مالک مشترک حکم ایتیمی میشه. البته بله اگر قرینه ای در کار باشه که به دوتاشون فروخته، اونتا در طول هم فروخته، مثلا اول به زید فروخته بعد از زید خریده بعد از اون به عمر فروخته، اگر چنین قرینه باشه طبیعتا مال عمر میشه دیگه، مثلا چیز دیگر میشه. اگر چنین قرینه بود این چنین حکم میشه، ولی چنین قرینه در کار نیست. خط بین زید و احمد
میشه. حالا هم ممکنه پیش
بیاد. بفرمایید.
هم به یه نفری بفروشه در یه زمانی.
خب.
که قبلا وارد پیش بوده.
خب.
مجدد در یه زمانی دیگه یه نفری بفروشه.
چطور بفروشه؟
یعنی
مثل این بعضی جاها مثلا یه زمین را به 4-5 نفر فروختن. خب اون یه بحث دیگه است. اون طبعا شبیه همین میشه دیگه. اگر چنانچه به سبیه باشه حکم به اشتراک میشه بین اینها. فضل فرمود اگر قرینه باشه من از شخص کردم اگر قرینه باشه که در طول هم اگر باشه در طول هم اول به زید فروخته بعد از زید خریده ما قرینه همون اینو گفتیم بعد از زید خریده خودش مالک شده دوباره به امر فروخته و امر مالکه اگر این چیزی باشه اما نه اون فردی که دتانی مطرح فرمودی اونجا اگر چنانچه به شخ به یک نفر که اول فروخته بعد به دیگران فروخته باشه اون نفر اول مالک میشه بقیه همش فضولی هست و این شخص بالاخره به عنوان شخص کلاهبردار تلقی حالت سوم این است که بیاد بگه به یکی از اینا فروختن میگن به کدومشون میگه نمیگن تعیین نمی کنه هر جا فرمودی تعیین نمی کنه حالت چکار باید بکنی ممکنه اگر حاکم شرای فعلی باشه فورا میگن بکن درازشون میگه 60 ضربه شلاق بدن تا اینکه آن احتراف بیاد و اعتراف کنه نه این درست نیست اعتراف نمی کنه میگه به یکی فروختن ولی به کدامش نمیگه یا گفت به یکی فروختن میخواست معین کنه سکته کرد مرحوم شد حالا به کدوم فروخته نمیدونیم اینجا این مال خدمت شما عرض کنم که عملا این مال یه مالی میشود که لا ید علیه به احده هیچ کس بهش رویت حساب نمیشه و بالاخره نمیدونیم به این فروخته یا به اون فروخته برخی از فقها رضوان الله تعالی علیه اینجا فرمودن اینجا از مصادیق قرعه هست تو مسئله مشتبه هست مفته به یکی فروختن یا تعیین نمی کنه یا میخواست تعیین بکنه از دنیا رفت کدومش این یک نفر نمیدونید قرینه شاهدی بینه یا در کار نیست الگرعتو لکل امر مشتبه یا حکم به تنصیف و تقصیف میکنید این چنین تردیدی مطرح شده بله یعنی یکی از این دنیا قربا قره مشخص بشه یا حکم به تقصیف روایاتی که قبلا اگر خاطر شریفتون داشتیم در چنین مواردی مسئله قرعه انداخته میشد که کی قسم بخوره و اگر قسم میخورد اون مالک میشد و قسم نمیخورد نکول میکرد دیگری قسم میخورد این به نظر میاد که به احتیاط نزدیکتر یعنی صرفاً با گوره کسی مالک بشه بدون هیچ قسمی مگر اینکه اعتقاد برای این داشته باشیم که گوره بالاخره حق رو به حقدار میرسونه روایاتی هم قبلاً داشتیم که البته امام معصوم یا در زمان غیبت ولی از اولیای الهی حاکم شر دعایی بخونه ای خدایی که به همه حقایق آسمان ها و زمین ها مطلع هستی اینجا حق مال کیست ما نمیدانیم تو میدانی ما نمیدانیم راهی جز قرعه نداریم خودت سهم هر کسی هست این قرعه را به اون مصیب قرار بده و در روایت در آخرش داشتیم که و این به حق ثابت بالاخره این یک راهیست که راه غیر از این به ذهن نمیرسه. البته این در میفرمایید بله بله درسته درسته، منتها در این حال چون حق معلوم نیست بنده تایید نمی کنم ممکن به تفسیر رو، چون روایتی هم اینجا نداریم. این نظر برخی از فقها هاست، ولی در مشابه این چرا باز بعضی در برخی از موارد شبیه این خدمت شما عرض کنم باز روایات داشتیم نظیرش قبلا گذشت. شبه بحث محصوره نیست، بس دیگه است. این در زمان نیست که ما بینه در بین نباشه، اگر در همین صورت ها بینه باشه، یعنی به این معنی هر دو نفر بینه اقامه بکنن، هم زید بینه اقامه بکنه که فرش رو من از امر از این بچه خریدم، هم امر بینه بیاره که از بچه من خریدم این رو، هر دو نفر بینه بیاره. اینجا چکار باید بکنه؟ باز اینجا باید بریم به سراغ صاحب مال. اگر صاحب مال تأیید کرد یکی از طرف این را، عملا بینه او رجحان پیدا میکنه. حضرت فرمود بینه او رجحان پیدا میکنه. اما اگر نه، یک نفر فقط بینه اقامه کرد، صاحب مال اومد طرف مقابل صاحب بینه را تأیید. مثلا زید قامه بینه کرد که من از این آقا خریدم به فرش رو، از این صاحب فرش میپرسیم میگی نخیر امر از من خریده، امرم بینه نداره. اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا صاحب بینه مقدم میشه. چرا؟ چون بینه حجت شرعیست، با آمدن بینه عملا اعتراف این شخص لغو میشه، از اعتبار ثابت میشه، نمیتونه اعتراف او بینه معتبر شرعیه رو لغو بکنه. خب یعنی از بینه کشف میشه که اعتراف این شخص خلاف حقیقت هست. مسئله بعدی یک مسئله ایست که باز خیلی ساده است عرض بکنیم. اگر دو نفر چنین نزاعی دارن، مثلا آقای شخصی اومده، امر اومده در منزل آقای زید مدتی اسکان پیدا کرده، زندگی کرده، حالا زید میگه اجاره شو بده، خب این اجاره بود این خونه به دادن، امر میگه بابا شما جبه کردی، ودیعه گذاشتی، شما به عنوان امانت اجازه دادی من اومدم نشستم، بحثی از اجرت و اجاره مطرح نبود. اینجا برای این نزاع چگونه باید قضاوت کرد؟ متصرف ادعا میکنه که خدمت شما عرض کنم ودیعتن نشسته اینجا، اجرتی بدهکار نیست. صاحب مال میگه نخه اجاره بود. اینجا یقدم قول مالک، قول مالک مقدم میشه، قول مالک مقدم میشه. چرا؟ اصلی داریم که اصل اغلاییست، اصل احترام مالیست که شخص داره، اصالت حرمت مال مالک، حالا مسلمان باشه غیر مسلمان باشه فرقی نمی کنه، کسی که مالک مالکیت محترم هست، این اصل اغلاییست. ولذا قول صاحب ملک مقدم میشه، کسی که اسلام پیدا کرده مدتی موظف هست که اجرت و بهای اجرت و مثلش رو بپردازه. همچنین در برعکسش هم باز قول مالک مقدمه. مثلا مالک میگه این خونه را من به عنوان امانت دادم شما بشینید، ایشون میگه نه خیر بس امانت نبود، اجاره بود، قرارمون بر این شد که من اجاره بپردازم، با باید اجاره را از من بگیری. چون میگه نه، بحث اجاره مطرح نشد، من مجانی گفتم اینجا بشینید به عنوان جمانتی باشه دست شما. باز قول مالک مقدمه، برای اینکه مالک اعتراف میکنه به عدم اجرت نسبت به خودش و اون مقدم خواهد. آخرین مسئله که عنوانش رو مطرح کنیم، تفصیلش بمونه برای فردامون انشاءالله، اگر زوج و زوجه با هم اختلاف بکنن در دائمی یا منقطع بودن خدمت شما عرض کنن این ازدواج و این نکاح، مثلا زوج میگه شما منقطعه هست عقدش، زوجه میگه نه دائمه هست، یا بالعکس. البته هر کدوم هم بالاخره منافعی داره دیگه، اگر این منقطعه باشه طبیعتاً زوج نفقه و ارث و حق قسم و اگر زوجه های دیگری داشته باشه این مطالبه این چنینی نمیتونه داشته باشه، اما دائم باشه چرا؟ در هر صورت اگر چنین اختلافی بین هما واقع بشود، حرف کدامش مقدمه؟ اصل عدم تعیین مدته، چون هر دو اعتراف میکنن زوجیت برقرار شده. اونی که میگه منقطع هست یه چیز اضافی هم ادعا میکنه که چیزی که مدت شده، درسته؟ خب اصل است که ذکر مدت نشده و ذکر مدت نشه طبیعتاً عقد میشه عقد دائم. اونجا اینجا یک بحث پیش میاد که آیا عقد دائم یا منقطع دو حقیقت متباین هستن یا یک حقیقت هستن، خصوصیاتشون با هم فرق میکنه. اگر یک حقیقت باشه خصوصیاتشون با هم تفاوت بکنه، همین حرفی که گفته شد خوبه، اصل زوجیت برقراره، دعوا در چیز اضافه است به نام ذکر مدت، اصل عدم ذکر مدت. اما اگر نه، زوجیت دائم و منقطع دو چیز متباین جوهرن و هویتن، اینا با هم اگر تفاوت داشته باشن مسئله دیگه غیر از این میشه، چون اینا اصلا در وقت مشترک ندارن، یکی مدعیه یکی منکر میشه، دو چیز جدای از هم باشه حقیقتشون. اینه باید انشاءالله فردا بیشتر بحث کنیم ببینیم کدومش درست. خب سؤال فقهی که مطرح کردیم، توکل تو علی الله و به حمد الله به خیر گذشت، حضرت فرمودید حالا در اصول هم اینو میخواهیم دوباره مطرح کنیم. دیروز خاطر شریفتون به صلوات ختم فرمایید، ببینید مسئله خدمت شما اصلا در اصولی رو دقت بفرمایید. دیروز از کردیم ما یک خاص مقدم داریم یک عام مؤخر. خاص مقدممون مورد عمل هم قرار گرفته، مدتی مورد عمل هم قرار گرفته. حالا این خاص مقدم و عام مؤخر، خوب دقت بفرمایید، آیا خاص مقدم مخصص عام مؤخر باشه یا عام مؤخر ناسخ خاص مقدم باشه؟ دیروز مطرح کردیم، درسته؟ دو تا دو قول هست، منتها اکثریت قاطع و مشهور میفرمایند که نه خاص مخصص عام باشه، چون کثرت تخصیص اینقدر زیاده که مامن قامن الله و قد خوش گفته شده، برعکس نسل که خیلی خیلی نادره. حتی بعضی ها گفتن اصلا اسم نسل را حذف کنیم، نسلی ما در اسلام نداریم. حتی در داستان مسئله عوض شدن قبله اینا نسل تعبیر نکنه، اون تخصیص زمانی هست و از اول بنا بود تا اون زمان بیت المقدس به اصطلاح بیت المقدس، بیت المقدس صحیحش هست، بیت المقدس غلط مشهوره. اون جنبه موقت داشت و زمانش تمام شد، تخصیص زمانی است نه نسل. حالا بگذره بعد اون مسئله، بالاخره آیا این خاص مقدم اکرم زیدن گفته یکی دو سال هم به این عمل شده، بعد گفته لا تو کمیل فساق، زیدن یکی از فساقه، هم گوینده میدونه فاسقه هم شنونده میدونه فاسقه، علی رغم فاسق بودنش گفته بود که اکرم زیدن، گفته بود تو چکار داری این روز به منه بهش اکرام میکن. یکی دو سال، یکی دو ماه، حالا هر چی به این اکرم زیدن عمل شده، لا تو کمیل فساق عمومه. بعد از آنی که به اون عمل شده، اینه که چرا تکرار میکنم عمل شده؟ چون اگر عمل نشده باشه اصلا نسخ دیگه مطرح نمیشه. نسخ اون زمان است که حکمی آمده مورد عمل هم قرار گرفته، بعدن یه حکمی خلاف اون میاد، اینجا نسخ مطرح میشه. حالا بالاخره اکرم زیدن خاص ماست مقدم، لا تکرم الفساخ فساق عام ماست مؤخر، دوران بین تخصیص و نسبه. آیا اکرم زیدن مخصص لا تکرم الفساقه یا لا تکرم الفساق ناسخ اکرم زیدنه؟ خب دیروز توجه فرمودید که اکثریت قاطع و مشهور مرحومای آخوندینا همشون فرمودن که چیه؟ کثرت تخصیص به ما میگه که بگیم نازم تخصیصه، نسل نیست. منتها مرحوم های آخون یه اشکالی کردن، یعنی دو تا اشکال داره آخون. میگه ببینید همه ما اینجا میگیم نسل تخصیص نه نسل تخصیص، ولی مرحوم شیخ قبلا در دوران بین تخصیص و تقیید یه حرفی زده. اگر حرف مرحوم شیخ را دقت بکنید اینجا باید نسل باشه نه تخصیص. اشکال آخونه شیخ در دوران بین تخصیص و تقیید دو تا دلیل داریم، یکی عام یکی مطلق. آیا با این عام به مطلق قید وارد کنیم یا با این مطلق به عام تخصیص بزنیم؟ اونجا مرحوم شیخ یه حرفی زده، فرموده که عام را نباید تخصیص بزنیم. چرا؟ چون در عام مقتضی موجوده، احتمال مانع وجود داره، اما در اطلاق چرا به اطلاق قید وارد کنیم؟ چرا؟ چون در اطلاق مقتضی موجود است یا موجود نیست اول کلامه، در اطلاق شک در مقتضی است، در تخصیص شک در چیه؟ مانع هست. هر جا که ما بین این دوتا گیر کردیم، یکی شک در مانع داره یکی شک در مقتضی، شک در مانع را ضربه وارد نباید کرد، اصل دم مانع هست. شک در مقتضی وضع خراب میشه، در نتیجه باید عام را محفوظ نگه داریم، عام را تخصیص نزنیم، عام را تخصیص نزنیم، به مطلق قید بزنیم. این حرف شیخ بود. مرحوم آقای آخون میفرماید اگر این حرف شیخ را دقت کنید، شیخ و پیروان شیخ اینجا نمیتونن در اکرم زیدن و لا تکرم الفسا بگن کثرت تخصیص مطرح است و اینا تخصیص را مقدم بر نسخ بکنن. نخیر، باید قائل به نسخ باشن. چرا؟ دیروز عرض کردم به رسائل کفایه نگاه کنید ببینم این چراش رو میتونید روشن بیان کنید. هر کی بگه بله همون جایزه سر جای خودش هست، توجه تو الله، ولی جد ما کمک میکنه. فرض و فرمودی این است که چراش اینه. ببینید مرحوم آیا خون میفرماید که خب اکرم زیدن اگر بخواد به لا تکرم الفسا تخصیص بزنه، با چه میخواد تخصیص بزنه؟ باید دلالت به استمرار بکنه. فضا فرمودید باید دلالت به استمرار بکنه، استمرار داشته باشه، استمرار داشته باشه تا زمانی که حتی داتو کمیل فرصاب اومده استمرار داشته باشه تا بتونه به اون تخصیص بدن دیگه، درسته؟ خب این زمانی میتونه چنین استمرار داشته باشه که مقتضی درش موجود باشه. حضرت فرمود اون وقت میتونه با این بقا و با این استمرار بره و مانع ایجاد بکنه به لا تکرم الفسا، مانع ایجاد بکنه. خب اما لا تکرم الفسا چی؟ عمومه. این با وضع دلالت بر عموم میکنه، با وضع دلالت بر عموم. چون با وضع دلالت بر عموم میکنه، پس لا تکرم الفسا مقتضی موجوده برای عمومیت داشتنش. مقتضی موجوده بر عمومیت داشتنش. اما اکرم زیدن اگر بخواد به اون تخصیص بزنه مانع ایجاد بکنه، باید استمرار داشته باشه، باید استمرار داشته باشه. خب مگر شما نگفتید در دوران بین تخصیص و تقیید چیزی که مقتضی موجود داشته باشه، در جایی که شک داشته باشیم مقتضی موجود است یا نه، یا مانع موجود است یا نه، اونجا مقدم میشه که چیه؟ مقتضی موجود هست به اون ضربه نمیزنیم. خب لا تکرم الفسا مقتضی موجوده برای عمومش، مقتضی موجوده. تنها چیزی که میتونه مانع باشه برای اون دوام و استمرار چیه؟ اکرم زیدنه. و اکرم زیدن آیا میتونه دوام داشته باشه؟ مقتضی براش موجود نه، معلوم نیست موجود باشه. پس بنابراین لا تکرم الفسا عمومش محفوظه. وقتی عمومش محفوظه، عملا جلو به استمرار اکرم زیدن را چیه؟ میگیره. جلوی اکرم زیدن را میگیره یعنی چیه؟ یعنی اون را چکار میکنه؟ نسخش میکنه دیگه. عملا اون را چیه؟ نسخ میکنه. پس بنابراین اینجاست که مرحوم آقای آخون میفرماید اگر این حرف شیخ را کسی بپذیره در دوران بین تخصیص و تقیید، به عبارت دیگر اونجا که شک بکنیم که آیا مقتضی موجود است یا نه، یا مانع موجود است یا نه، خب اونجا اصل عدم وجود مانع جاری میکنیم، اون مقتضی موجودش محفوظ میمونه، در نتیجه عموم عام چون مقتضی درش موجوده محفوظ میشه و اطلاق به اصطلاح مطلق از بین میره، چون اونجا اصلا مقتضی موجود نیست، مقتضی موجود نیست. با وجود لا تکرم الفساد برای اکرم زیدن اصلا مقتضی موجود نیست. فرض فرمودیم لا تکرم الفساد مقتضیش موجوده اما اکرم زیدن نه مقتضیش موجود نیست. پس بنابراین نسخ بنابر مبنای شیخ نسخ باید بشه، در حالی که میبینید همه تون میگید کثرت تخصیص اینها به اصطلاح نسخ را میذاره کنار و تخصیص خاص نسبت به عام مقدم میشه. این اشکال مرحوم آیه آخوند بود رحمت الله تعالی علیه. خب ولذا یا باید ما با مرحوم آقای آخوند هماهنگ باشیم بگیم بله همون کن مبنای شیخ را نمیپذیریم به طوری که خود آخوند نمیپذیره و اکثریت باطعی اولم با اصولم نمیپذیرن، در نتیجه همون کثرت تخصیص باعث میشه که ما ظن و اطمینان پیدا بکنیم برای این که این خاص بر اون عام چیه؟ تخصیص میزنه، نسخ در کار نیست. این خلاصه بیان مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه بود و خدمت شما عرض کنم که عرض کرد. اشکال دوم مرحوم آقای آخوند کرده بود که مثلا غلبه تخصیص که شما گفتید، غلبه تخصیص زمانی موجب اقوائیت ظهور کلام در استمرار میشه که خدمت شما عرض کنم اگر در اذهان اهل محافظه مرتکز باشه این معنا، یعنی به این معنا کثرت تخصیص زمانی میتونه تخصیص را بر نسل مقدم بداره که موجب اقوائیت ظهور این خاص از عام بشه و این زمانی موجب اقوائیت ظهور میشه که در اذهان اهل محافظه این مرتکز باشه. اینجا معلوم نیست مرتکز باشه، وقتی معلوم نیست مرتکز باشه اینجوری موجب اقوائیت ظهور نمیشه، موجب اقوائیت ظهور نشه نمیتونه تخصیص بزنه. پس به این سادگی شما نمیتونید کثرت تخصیص را ملاک قرار بدید، چون زمانی شما میتونید این دلیل را به عنوان تخصیص و اون مقدم بدارید که این اقوائیت ظهور داشته باشه، از هر باشه نسبت به اون از هر بودنش معلوم نیست. وقتی از هر بودنش معلوم نشد نمیتونه تخصیص بزنه. جوابی که به مرحوم های آخوند داده شده این هست که نه، اینجا به ملاک اقوائیت ظهور ما اینجا تخصیص رو انتخاب نکردیم، یه چیز دیگه اینجا هست و اون اینه که کاری با اقوائیت ظهور اینجا نداریم، بلکه اطمینان حاصل میشه به انسان وقتی که یه خاص در مقابل عام و عام در مقابل خاص قرار میگیره، انسان اطمینان پیدا میکنه که این مخصص اوست و نسخ به ذهن نمیاد، اطمینان به تخصیص حاصل میشه صرف با اقوائیت ظهور. به ملاک اقوائیت ظهور ما اینجا خدمت شما عرض کنم خاص را مقدم بر عام نکردیم، بلکه اون اطمینانی که در اثر کثرت تخصیص ما من آمن الله و قد حسین قد گفته شده، فقیه وقتی که در برابرش اکرم زیدن با لا تکرم الفساد قرار میگیره، اطمینان خاطر بهش حاصل میشه که این خاص است و مخصص اون عامه، همین کفایت میکنه و بیان خوبی نیست و جواب خوبی بر مرحومهای آخون رضوان الله تعالی علیه هست. این بحث میدان دقت نظر داشته، علارم که دیروز بخشش از خرده بودیم تکرار شد، بیشتر باز توصیه هم هست که دوستان دقت کنن. میدونم چقدر زمان داریم بیان مرحومهای خویی رو. بله بله. خب اجمالاً یک نظر آقای خویی رو، مرحوم آقای خویی حرف مشهور را اینجا تأیید فرموده، یعنی همین دوران بین نسخ و تخصیص در اکیم زیدن لا توشه می خصا، ایشون خیلی جدی بیان مشهور را تأیید کرده که بعد اینجا نسخ نیست، تخصیص اکیم زیدن مخصص لاتو کمیل فستاده. چرا؟ دو تا دلیل آورده. به نظر میاد سید خویی رحمت الله تعالی علیه بسیار حرف مستحسن و خوب و معقولی فرموده و جای تشکر است از روح مطهر ایشون. ایشون فرموده که اصلا عام متأخر احتمال ناسخ بودنش اینجا متصور نیست. چرا؟ برای اینکه زمانی این عام ناسخ خاص میتونه باشه که این عام در عموم منعقد بشه. بله، اگر این عام عمومش منعقد بشه اکرم زیدن یه دستوره، خلافش لا تکرم الفصا اومده، این عموم و اون خاص و این خلاف او مدتی هم به اون عمل شده. بله، اگر این در عموم منعقد بشه، عمومش منعقد بشه، احتمال ناسخ بودنش به اکرم زیدن داده میشه. ولی اصلا اینجا این اکرم زیدنی که قبلا آمده و مدت مدیدی بهش عمل شده، مولا هر از دایه میگه اکرم زیدن و این برده میدونه که مولا چقدر دوست این آقای زیده و میشناسه که زید فاسقه، ولی علارغم شناختنش میگه اکرم زیدن. با وجود این حالا این روز اومده میگه لا تکرم الفصا، اصلا نمیذره اون اکرم زیدن به این لا تکرم الفصا چیه؟ عموم منعقد بشه، نمیذره. چون این عبد و این برده ناآشنا با مولا و دستور مولا که نیست، آگاهه، دستورشو میگیره، عمل میکنه و میدونه که هم خود این میدونه زید یکی از فساقه، هم خود مولا میدونه. علارغم فاسق بودنش گفته اکرم زیدن و مدتی هم داره عمل میکنه، اکرام میکنه، دستورش این هر دادی دیده زید پیاده است با ماشین رد میشه سوارش کن، هر دادی دیده در مدرسی نشست که جاش تنگه جادو بهش بده، حتی میتونه احترام بکنه، خرید کرده داره بوده زنبیلشو بار میبره، تو رو بگیر و ببر برسون به خونه، اینا اکرامه، مدت سر عمل میشه. حالا این بولای روز میگه لا تکرم الفصا، مرحوم آقای خویی میفرماید اصلا این اکرم زیدن نمیذره به این لا تکرم الفصا عموم منعقد بشه نسبت به زید. به نظر میاد بیان مرحوم آقای خویی بسیار بیانه معقول و عقل پسند است، با توجه به این که عرض کردم خود این مولا میدونه زید فاسق این دستور داده و خود برده هم میدونه زید فاسقه که علارغم فاسق بودنش زید مورد اکرام قرار میده، مثلا خودش اینو میبره به بعضی از جاهای فسق فضول با ماشین مولا میرسونه، مولا دستور داده اکرامش بکن، تو کار نداشته باش، دوستو صمیمی هستن باش. حالا همین مولا اگر بگه لا تکرم الفصا، عمومی از این لاتوتریم این فرسال نسبت به زید منعقد نمیشه، حداقل نسبت به زید منعقد نمیشه. حالا با فرسال دیگر چرا قبول داری لاتوتریم این فرسال به دیگران شامل میشه؟ این از که مرحوم آقای میفرماید احتمال نسخ مشروط به این است که به این عام عموم منعقد بشه، با وجود این اکرم زیدن اصلا عام در عموم این عقاب نطفه پیدا نمی کنه. این بیان مرحوم آقای خویست. بفرمایید. بله دیگه، بله دیگه، اگر چنانسه بله، فقط ناتوتیم فسا گفته بود اکرم زیدنی نبود، خب این عمومی بود و در عموم منعقد شده. ولی وقتی که مولا قبلا تثبیت شده است گفته اکرم زیدن و زید را هم مولا می شناسه فاسقه، هم خود این بردهی که اطاعت می کنه همیشه این زید را اکرام می کنه، بعدا حالا همین مولا میگه ما تو که من فساق علاقه میگه هر دو میدونن که زید یکی از فساق یکی از فاسق و فاضلهای مشهور شهره، خب معلومه که این ما تو که من فساق با زید کار نداره. نمیدونم عرضم رو دقت کردید؟ این بیان مرحوم آقای خویی بیان بسیار قابل قبول و پسندیده است. اشکال کردم به مرحوم آقای خویی، برخی از شاگردان حضرت امام و از کلام حضرت امام هم تا حدود همین اشکال استفاده میشه که نخه برای عام عموم منعقد میشه. چرا؟ برای اینکه مخصص منفصله، زمانی به عام عموم منعقد نمیشه که مخصص چه باشه؟ متصل باشه. اینجا منفصل، وقتی مخصص منفصل شد برای عام عموم منعقد میشه. عموم که منعقد شد پس بنابراین نسخ اینجا ممکنه راه پیدا بکنه. اکرم زیدن خاصه، لاتوتریم علما در عموم منعقد میشه و میتونه ناسخش باشه. چنین اشکالی به مرحوم آقای خویی شده که مرحوم آقای آخون و بعد از آخون همه قبول کردن که اگر چنانچه مخصص منفصل باشه عموم عام منعقد میشه. چنده شما مرحوم آقای خویی به این مسئله توجه نفرمودی، چنین اشکالی شده. آیا این اشکال وارد به آقای خویی؟ به نظر میاد نه، وارد نیست. چرا؟ چون این مخصص ولو منفصله، ولی منفصل مقدمه و منفصل مقدمی که مورد عمل قرار گرفته، یعنی هم متکلم هم مستمع تو ذهنشون مرتکز چیزی به نام اکرم زیدن اومده. اکرم زیدنی که معلوم هر دو نفر میشناسن که فاسقه، و لذا این مخصص منفصل به خاطر اینکه مقدم از عام است و مورد عمل هم قرار گرفته حکم مخصص متصل رو داره. هیچ فرقی نمی‌کنه با مخصص متصل، چون مورد عمل قرار گرفته و یک دستور محترمی بود از طرف مولا. پس معلوم میشه که انگار که در کنار لاتوتریم الفساق و در نتیجه به نظر میاد حق با مرحوم آقای خویی است و این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست. باز در اینها در مصباح الاصول را اگر شما خدمت شما عرض کنم ملاحظه بفرمایید، جلد 3 صفحه 384 مرحوم آقای خویی مفصلا در این رابطه خدمت شما عرض کنم حرف داره و به نظر میاد که حق با مرحوم آقای خویی است و این اشکال که از طرف برخی از شاگردان حضرت امام رحمت الله تعالی علیه به ایشون وارد شده، این اشکال وارد نیست. حرف دوم مرحوم آقای آخون انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اکرم زیدن از همون ابتدا که یعنی قرائن چی بوده؟ آیا صرفا این که من بودم اکتر دیدن شاید یه زید فاضل بوده زمانه بس